شنونده جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. با شعارهای تند و برای محیط زیستی وارد کارزار انتخابات شد. مهمترین وعده‌اش در حوزه محیط زیست نجات دریاچه ارومیه بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، حالا دو دوره ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و روز جهانی محیط زیست که به تازگی آن را پشت سر گذاشته ایم، فرصتی است تا کارنامه محیط زیستی دولت او را در این مجله جامعه بررسی کنیم. سامی خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنت هلند.
بلافاصله بعد از سر کار اومدن، ستاد احیای دریاچه ارومیه رو راه انداخت و عیسی کلانتری رو به عنوان رئیس این ستاد منصوب کرد. اما ماحصل فعالیت‌های این ستاد بعد از قریب 8 سال اصلاً رضایت بخش نیست.
و منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی.
این طرح بیش از 5000 میلیارد تومان هزینه در بر داشت. برای رسیدن به تراز اکولوژیک به 15 میلیارد متر مکعب آب نیاز است، در حالی که آبی که در دریاچه وجود دارد کمتر از 5 میلیارد متر مکعب است. در واقع ما بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب دیگر نیاز داریم برای اینکه بتونیم به تراز اکولوژیک برسیم. از طرف دیگر پروژه هایی که برای این کار انجام شده، از جمله انتقال بین حوزه آب از زاب به دریاچه ارومیه، نه تنها تأثیری بر احیای دریاچه ندارد، بلکه اقلیم منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، میکروکلیمای منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد، تأثیرات مخرب محیط زیستی را در منطقه زاب خواهیم دید.
از طرفی دولت روحانی به کشاورزان حوزه دریاچه ارومیه هم وعده همیاری و وام و کمک برای خروج از شرایط ناگوار اقتصادی را داده بود.
نه تنها این کار را نکردن، بلکه در برخی از موارد محصولات کشاورزها را هم خریداری نکردن، اجازه صادرات به اونها ندادن و محصولات هدر رفت، در واقع آب هدر رفت.
منازعه آب هرچه گذشته به منازعه پیچیده تر در ایران بدل شده، هم در داخل ایران، هم میان ایران و کشورهای همسایش. بسیاری از تالاب‌های ایران خشک شدند و تغییرات اقلیمی دست در دست فقدان مدیریت یکپارچه و مؤثر کشور را به سوی بیابان شدن پیش برده. بسیاری از روستاها مخصوصاً در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که با پدیده ریزگردها هم روبرو هستند تخلیه شده. هوای آلوده و ریزگردها، موضوعی که حسن روحانی در گفتگو با رئیس جمهوری کشور همسایه عراق هم درباره آن صحبت کرده بود و آن را به اندازه تروریسم مهم دانسته بود.
یک ساعت خورده ما با هم بحث کردیم، شاید شما باور کنید 20 دقیقه تا مثلا 25 دقیقه ما راجع به ریزگرد باش صحبت میکردم که اینو با چیکار بکنیم. ما اون راجع به تروریسم صحبت میکرد، من گفتم این تروریسم چیکار بکنیم، این ریزگرد هم یه نوع تروریسم.
اما در دولت همین رئیس جمهور، سدسازی‌های آسیب رسان به محیط زیست ایران که به خشکسالی بیشتر سرزمین دامن زد ادامه پیدا کرد. سدسازی با انحصار سپاه پاسداران. سامی خسروی فرد.
انحصار سدسازی همچنان در اختیار قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران باقی موند. نهادی که برای مدیریت 79 میلیارد متر مکعب آب طی سالهای گذشته سد ساخته، در حالی که مجموع روان آب‌های کشور چیزی حدود 46 میلیارد متر مکعبه و همچنان سدسازی ادامه داشت. تا چندی پیش 110 سد در حال ساخت بود در ایران. هزینه گزاف و سرسام‌آوری روی دست اقتصاد کشور میذاره و همینطور روی دست طبیعت.
این صدای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران است که تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه در سراسر کشور را برمی‌شمارد.
مشارکت در فازهای مختلف گازی پارس جنوبی، سدها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها، انتقال آب، کشاورزی و همه اینها، این بخش مهمی از توسعه های عمرانی و صنعتی است که سپاه در اون مشارکت بسیار فعال و جدی داره.
مشارکت فعالی که منجر به آسیب های جدی به محیط زیست ایران شده. موضوعی که حمید چیتچیان وزیر نیروی کابینه روحانی نیز بیشتر به آن اشاره کرده و از تبعات شدید سدسازی های افراطی در کشور گفته بود. منصور سهرابی از پروژه های انتقال آب در دوران روحانی هم میگوید.
در دولت روحانی طرح های انتقال بین حوزه شدت و حدت بیشتری یافتن. میزان آبی که از حوزه های مختلف به حوزه زایندرود منتقل میشه بیش از 2 میلیارد متر مکعب در سال هست و این در حالی است که نیازهای آبی این حوزه به دلیل توسعه های نامتوازن در بخش صنایع آب بر و کشاورزی با این آبها تأمین نمیشه و نمیتوان نیازهای اونو برآورد کرد.
و در حوزه کشاورزی
در دوره آقای روحانی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی بیش از 2 برابر افزایش یافت، میزان آلاینده ها بیش از 2 میلیون تن افزایش یافت و همه شاخص های محیط زیستی به ما نشون میدن که این دولت دولتی ناتوان و ناکارآمد در بخش محیط زیست بوده است.
و وضعیت محیط بانان در این دوران
متاسفانه محیط بانان با مشکلات زیادی مواجه شده اند، به قتل رسیده اند، زندانی شده اند، به دادگاه فراخونده شده اند و قانون حمایت کافی و لازم از اونها را نداشته، تجهیزات لازم را ندارن محیط بانان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از آسیب به محیط زیست از روش های بسیار کلاسیک و سنتی استفاده میکنن و در قالب ضابطین قضایی و نظامی وارد میشن، در حالی که اونها میبایست مانیتورینگ بکنند و ادوات لازم و امکانات ماهواره‌ای و راداری لازم را در اختیار میداشتن تا بتونن از دور مانیتورینگ بکنند و مانع بشن از آسیب به محیط زیست. متاسفانه این امکانات وجود نداشته و در دولت روحانی هم این روند ادامه داشته و متاسفانه محیط بانان در این دوره آسیب بیشتری هم بهشون رسیده.
70% ایران در پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران با ورشکستگی آبی روبروست و به گفته همین مقام مسئول و عضو کابینه حسن روحانی سالانه 11,000 نفر در ایران جان خود را به خاطر آلودگی هوا از دست می دهند. سامه خسروی فرد دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینت هلند.
آقای روحانی در ارتباط با کاهش آلودگی هوا هم وعده‌هایی داده بود و کافی نگاهی بکنیم به اخبار و متوجه بشیم که او در این زمینه هم شکست خورده. دیماه سال گذشته هوای تهران آلوده ترین ماه طی 10 سال گذشته رو داشته. کمی اگر به عقب بریم، کمپین نه به خرید خودروی صفر که مردم راه اندازی کرده بودن برای اعتراض به خودروهای غیر استاندارد در سال 1394 با دادن وام کلان از سوی دولت به خریداران شکست خورد و دوباره خودروهای آلوده حتی این بار با شتاب بیشتری راهی بازار شد و خودروهای غیرستاندارد چینی هم به هر حال به این وضعیت دامن زد که هوا آلوده تر از قبل شد.
آقای خسروی فرد به بخشهای دیگری از کارنامه محیط زیستی آقای روحانی اشاره می کند.
تصویب قانون حفاظت از خاک و قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب‌های کشور البته از کارهایی بود که در این مدت انجام شد، اما فراموش نکنیم در همین دوره مدارس طبیعت تعطیل شدند، فراموش نکنیم در همین دوره آقای روحانی بود که کارشناسان محیط زیست به بهانه واهی به زندان افتادند و قربانی شدند.
و منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی که مهمترین اقدامات و سیاست‌های لازم در دولت‌های آینده برای نجات ایران را برمی‌شمارد.
دولت میبایست در جاهایی که ممنوع بحرانی هستند، دشت‌های ممنوع بحرانی، میبایست برداشت آب و از آبخانها جلوشو بگیره، سعی بکند که کشاورزی رو در اون 150 دشت ممنوع بحرانی تعطیل بکنه، حقابه محیط زیست باید پرداخت بشه، طرح‌های انتقال آب و باید راکت بذارن انجام ندن، کنن الگوهای کشت باید تنظیم بشن بر اساس وضعیت موجود و صیانت و حمایت بکنند از تشکل‌های مردمی.
یک رئیس جمهوری دیگر هم به زودی دولت را تحویل خواهد داد، در شرایطی که ایران هر سال بیشتر به سوی بیابان محض شدن حرکت کرده و رئیس سازمان محیط زیست در همین دولت در روز جهانی محیط زیست می‌گوید مسئولان محیط زیست را یک مسئله فانتزی و ثانویه می‌دانند. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر‌حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.